ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تعداد قربانیان کرونا در ایران برای اولین بار بیش از 300 نفر اعلام شد. یک مقام اتاق بازرگانی از قاچاق انسولین وارداتی به خارج از ایران خبر داد. وزیر دفاع ایران میگوید برای خرید و فروش سلاح برنامه داریم. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه تعداد قربانیان ناشی از بیماری کووید 19 طی 24 ساعت گذشته را 337 نفر اعلام کرد که ضمن افزایش محسوس نسبت به روزهای گذشته رکوردی تازه در تعداد قربانیان این بیماری در ایران محسوب می شود. سیما لاری همچنین تعداد مبتلایان جدید را 4251 نفر اعلام کرد.
1948 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد 4771 بیمار مبتلا به بیماری کرونا به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی کشور بستری هستند.
آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید جدی کارشناسان و نهادهای مختلف داخلی و خارجی روبروست. در حالی که در روزهای گذشته بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به نایاب شدن انسولین داروی حیاتی برای بیماران مبتلا به دیابت اعتراض کرده اند، یک مقام اتاق بازرگانی ایران از قاچاق معکوس این دارو خبر داده است. محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران، روز دوشنبه به وبسایت تجارت نیوز گفته است که 1.5 برابر نیاز کشور انسولین وارد شده، ولی به گفته او کم بودش به خاطر قاچاق معکوس و خروج غیرقانونی انسولین از ایران به مقصد دیگر کشورهاست. او به مقصد قاچاق معکوس انسولین اشاره نکرده، ولی گفته است علت آن تخصیص ارز 4200 تومانی و واردات داروی ارزان است و برخی افراد با قیمت دلار بازار آزاد داروهای وارداتی را به مشتریانی از دیگر کشورها می فروشند. وزیر دفاع ایران میگوید ایران برای خرید و فروش سلاح برنامه دارد و میتواند در 10 سال آینده جزو یکی از 5 کشور عمده تأمین کننده تسلیحات برای خودش و منطقه باشد. امیر حاتمی که شامگاه یکشنبه 27 مهر ماه در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت بدون اشاره به نام کشورهایی که ایران با آنها قرار است در زمینه خرید و فروش تسلیحات وارد مذاکره شود، گفت یک کشوری که نمیتواند نام ببرد به ایران پیشنهاد همکاری و شرکت برای تولید تجهیزات دفاعی داده است. او همچنین از موشک، پهباد، تانک راکت انداز، تیربار و انواع خودروهای زره پوش به عنوان تجهیزات آماده فروش ایران نام برد. اظهارات وزیر دفاع ایران درباره خرید و فروش سلاح در حالی مطرح می شود که وزیر خارجه آمریکا هشدار داده است هر شخص حقیقی یا حقوقی که با ایران تجارت اسلحه داشته باشد تحریم می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به خبر بلوکه شدن 20 میلیارد دلار در چین گفته است این خبر غلط است و منابعی در چین وجود دارد که برای تأمین نیازهای اساسی و چرخه اقتصادی کشور استفاده می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، سعید خطیب‌زاده همچنین تایید کرد که برخی بانک‌های خصوصی در چین برخی محدودیت‌ها را اعمال کرده‌اند، ولی همزمان اخبار مربوط به اینکه دانشجویان و شهروندان و تجار ایرانی برای برداشت منابع مالی خود در چین با مشکل مواجه شدن را نادرست دانسته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد داشتم، ابتدا از چند و چون همین موضوع پرسیدم. احمد علوی:
اگر قرار این دارایی‌های ایران در چین استفاده بشه ازش در چارچوب اثرگذاری مثبت بر اقتصاد ایران، یا باید به شکل واردات یا فرضاً صادرات استفاده بشه، و با توجه به اینکه واردات و صادرات به ایران و همچنین مسئله سرمایه‌گذاری در ایران مشروط است به یک سری شرط‌ها، از جمله اینکه فرضاً می‌بایست بانک‌ها اجازه بدن این تراکنش‌ها، این فعالیت تا ها انجام بشه، دو اینکه میبایست این پولها به نحوی از آنها به اقتصاد ایران، به نظام اقتصادی ایران وارد بشه. حال اینکه تحریم ها مانع هر نوع از تحرکاتی است که این پولها بتونن انجام بدن. یعنی ما نمیتونیم با اون واردات رو انجام بدیم، اگه واردات استراتژیک باشه نسبت به کالاهای چینی به ایران، یا اینکه فرضاً سرمایه گذاری های انبوهی بشه. بنابراین جای سوال داره که چطور میشه این پولها اونجا بماند و چرخش هم بکند و تاثیر مثبت هم بر اقتصاد ایران بگذارد. این سوالی است که ما در این اطلاعیه ها جوابی درش نمیبینیم و عجیب است. چطور میشه تصور کرد یه اقتصادی چنان منزوی بشه که رابطه نداشته باشه با بزرگترین شریک تجاری خودش، پولهاش حبس بشه به اونجا و همزمان این پولها گردش بکنن و تاثیر مثبت بذارن؟ ما در واقع از منظر نظریه‌های اقتصادی نمیتونیم جوابی پیدا کنیم برای این ادعا، مگر اینکه بپذیریم که این یک ادعای صرفا تبلیغاتی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در صحبتهاش یک اشارهی به بدهی کره جنوبی به ایران کرده و اشارهی داشته به اینکه روابط ایران در آینده با کره جنوبی چگونه خواهد بود، حافظه مردم ایران چه خواهد بود. بد نیست صحبتهای ایشون رو بشنویم.
ما فکر میکنیم دولت کره هرچه زودتر به تعهدات خودش انجام بده برای روابط ایران و کره و تاریخ روابط ایران و کره بهتر هست، چون حافظه این ملت چیز رو فراموش نمی‌کنه.
این نوع صحبت کردن، ارجاع دادن به حافظه تاریخی و روابط دو کشور، اینها رو چطوری شما میتونید تفسیر بکنید به عنوان یک اقتصاددان؟
خب در چارچوب نظریه‌های اقتصادی این تهدیدها اصلا دارای مبانی عقلانی نیست. حالا تصور بکنیم فردا فرضاً تحریم‌ها هم برداشته بشه و همین کره جنوبی که مشارکت کرده در تحریم‌ها دارای یک کالا سرمایه گذاری و میتونه یک اثر مثبتی بگذاره بر اقتصاد ایران. بعد سوالی که مطرح میشه اینه که آیا این کسانی که الان حاکم هستن در ایران و سیاست گذاری میکنن خواهند گفت به فرضاً کشور کره جنوبی که ما از کمک‌های شما، از تأثیرهای مثبت شما بر اقتصاد ایران بی نیازیم، که این امری با عقلانیت در واقع سازگاری نداره و این از قضا تأثیر منفی میگذاره بر حافظه کلی جهان، به این معنا که نشان میده که این حاکمیت و کسانی که سیاست گذاری میکنن به جای اینکه یک عقلانیت بلند مدتی داشته باشن و سعی بکنن که جذب سود بکنن برای کشور به نظام اقتصادی، دنبال انتقام کشی هستن. ما میدونیم انتقام کشی اساسا نه به لحاظ حقوقی نه به لحاظ اقتصادی دارای یک عقلانیت قابل تعریف و توضیح شده و توصیه شده ایم.
گفتگوی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصاد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
با ادامه درگیری در قره‌باغ، تلاش‌های دیپلماتیک نیز افزایش یافته اما تاکنون نتیجه بخش نبوده. آذربایجان تأکید دارد طبق قوانین بین‌الملل قره‌باغ بخشی از خاک این کشور است، اما ارمنستان هشدار داد که در صورت ادامه جنگ استقلال قره‌باغ را به رسمیت خواهد شناخت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به درخواست روسیه که این ماه میلادی ریاست شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد، این نهاد دوشنبه شب وضعیت قره‌باغ را مجدداً بررسی خواهد کرد. سخنگوی نمایندگی روسیه در سازمان ملل به خبرنگاران گفت آمریکا و فرانسه که همراه با روسیه رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا هستند، یک صدا خواستار پایان فوری خشونت‌ها و سرگیری مذاکرات شدند. روسیه تکنون دو بار کوشیده درباره آتش بس موقت برای امور انسان دوستانه بین ارمنستان و آذربایجان میانجیگری کند، اما لحظات پس از اعلام آتش بس حملات از سر گرفته شده. درگیری ها در قره‌باغ از حدود 3 هفته پیش ادامه دارد و منجر به ویرانی گسترده و تلفات بین نظامیان و غیر نظامیان از هر دو سو شده. باکو و یروان انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه می روند. دوشنبه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران طی نشست هفتگی مطبوعاتی از تحولات قره‌باغ ابراز نگرانی شدید کرد و ضمن تاکید بر اینکه هر گونه تعرض به ایران حتی اگر سهوی باشد بی جواب نخواهد ماند افزود ایران مثل سایر کشورهای منطقه سعی کرده به ارمنستان و آذربایجان کمک کند. به تازگی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از آمادگی تهران برای کمک به صلح پایدار در قره‌باغ در چارچوب ابتکار منطقه ایران، ترکیه و روسیه به عنوان مکمل سازوکار گروه مینسک خبر داد. سه کشور در چارچوب روند آستانه برای حل بحران سوریه همکاری میکنند. موسکو تکنون واکنش به این ابتکار تهران نداشته، اما پیشتر همواره گفته تغییر چارچوب گروه میانجیگران بین المللی را به صلاح نمی‌داند. از سوی دیگر به رغم ادامه ریزنی‌های دیپلماتیک و نظامی میان موسکو و آنکارا، گزارش‌ها از تنش‌های روزافزون حکایت دارد. یک شنبه روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع متعدد امنیتی نوشت ترکیه از ماها پیش تدارکات از سرگیری جنگ در قره‌باغ را بگیری و مزدور و سلاح به آذربایجان منتقل می کرده. ترکیه بارها اتهامات در این رابطه را رد کرده، اما علنا حامی آذربایجان است. در این میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه یک شنبه روسیه، آمریکا و فرانسه رؤسای گروه میانجیگران بین المللی که ترکیه نیز عضو آن است را به مسلح کردن ارمنستان متهم کرد. پیش از آن مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته بود مداخله ترکیه در قره‌باغ بر تنش‌ها افزوده و سرگئی لاوروف همتای روسیه تاکید کرد برخلاف آنکارا موسکو معتقد است مناقشه قره‌باغ راه حل نظامی ندارد. وزیر خارجه روسیه پیشنهاد داد صلح‌بانان بین المللی و ناظران نظامی روس به قره‌باغ اعزام شوند. الکساندر مارکاروف کارشناس مسائل منطقه میگوید
بدون اراده سیاسی باکو و ایروان حل مناقشه قره‌باغ عملی نیست، اما حاکمان دو کشور حاضر نیستند از موضع خود عقب نشینی کنند، زیرا نه مردم ارمنستان و نه شهروندان آذربایجان این تغییر موضع را نخواهند پذیرفت. همزمان و برخلاف گذشته این مناقشه کمتر درباره خود قره‌باغ بلکه بیشتر درباره منافع ترکیه در قفقاز است. در سالهای اخیر موضوع اصلی مذاکرات خود قره‌باغ نبود، بلکه به مناطق اشغال شده پیرامون آن اختصاص داشت. اجرای طرحی که روسیه 9 سال پیش در قازان معرفی کرد، راه حل این مناقشه را پیش پای طرفین گذاشت. اما آذربایجان آن زمان از امضای این سند سر باز زد و اکنون با تحریک ترکیه حاضر به مصالحه نیست. در این شرایط اصلی ترین دغدغه میانجیگران بین المللی نه حل این مناقشه که مهار جاه طلبی های آنکارا و جلوگیری از تشدید خشونت ها در قره‌باغ است.
قره‌باغ که از دید جامعه جهانی جزء از خاک آذربایجان است، در پی درگیری های خونین دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار ساکن این منطقه درآمد. در سال 1994-1373 خورشیدی باکو و یروان با امضای پیمان آتش بس به جنگ پایان دادند، اما نبردهای پراکنده ادامه یافت و زد خورد اخیر سنگین ترین درگیری میان دو کشور طی 26 سال گذشته است. چند روز پیش رئیس جمهور آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان طی گفتگوهای جداگانه بر یانوستی خطوط قرمز خود را شرح دادند. الهام علیف گفت باکو بر احیای تمامیت ارضی آذربایجان ایران تأکید دارد و نیکول پاشینیان از ضرورت احترام گذاشتن به حق قره‌باغ برای تعیین سرنوشت خود حرف زد. همچنین آرمن سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان یک شنبه در مصاحبه با کمرسانت هشدار داد در صورت ادامه دار شدن جنگ یروان استقلال قره‌باغ را به رسمیت خواهد شناخت. آنا رئیسک، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18 با رادیو فردا بمانید.